بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. من قبل از شروع به تفسیر یکی دو آیه باید تشکر کنم از دوستانی که زحمت میکشن واقعا در این جلسات شرکت میکنن و این نشانه این هست که هنوز بخش عمده ای از اجتماع دغدغه دینداری دارد و دغدغه فهم صحیح دین و سن و سال هم برای او مطرح نیست. میبینیم افرادی در سنین بالا شرکت میکنند و این خیلی مهمه که نمیگوین از ما گذشته و حالا نوبت دیگران هست. هنوز کوشش میکنن که اگر ذهنیاتی دارن که منطبق با متن قرآن نیست اونها رو کنار بگذارن و متن قرآن رو بفهمن و عمل بکنن. این خیلی مهمه و امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیقی به همه ما عنایت بکنه که آنچه را که میفهمیم و با عقل میپذیریم عمل هم بکنیم. و از جمله چیزهایی که حتما باید مورد عمل قرار بگیره احکام دینی است و دینی که آمده که امت واحدی درست بکند نمیتواند که دارای احکام متفاوت و متضادی باشه یا دارای احکامی باشه که به جای ایجاد وحدت در جامعه ایجاد تفرقه بکنه. و خداوند از ما خواسته است که احکام او را بشناسیم و از کتاب او هم احکام رو بگیریم، اصول و مبادی و اساس رو از کتاب خدا بگیریم و فروع را منطبق بکنیم با کتاب خدا و عمل بکنیم. یکی از مسائلی که الان در این ایام مبتلا به اجتماع ما هست مسئله هلال ماه هست که واقعا ببینیم که باید بین مسلمان ها این اختلاف باشه و در کشورهای اسلامی دو روز سه روز مثلا عید باشه یا اول ماه باشه و این چرا اینطور شده. این رو باید که ما دنبالش باشیم و تحقیق بکنیم و وقتی که نتیجه تحقیق برای ما روشن شد عمل بکنیم و همینطوری رها نکنیم و بگوییم ما میدانیم قضیه‌ام اینه، حکمم اینه ولی نمیشه عمل کرد. نه، اینطوری نیست، باید عمل کرد. ببینید اعیاد اسلامی اعیاد اسلامی است، اعیادی نیست که برای یک گروه از مسلمان‌ها باشه. همینطوری که در قنوت نماز عید فطر یا نماز عید قربان عید اضحا میگویید که به حق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، برای همه مسلمان ها عید قرار دادی. خب اون وقت اون مسلمان که دیروز عیدشون بود اونا چی میشن؟ اونا که شامل امروز نمیشن یا اونایی که فردا عید میگیرن مثلا؟ این یک مسئله. مسئله دوم که میشود عقلی فکر کرد این هست که ماه در یک مدت زمان مشخصی دور کره زمین میچرخه و وقتی که دورش تمام شد این ماه بعد شروع میشه. یک دور هست که 27 روز و چند ساعته، مثلا 6 ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه. بعد ماه میره در محاق، یعنی شما دیگه در آسمان صبح هم رو نمیبینید و بعد از 29 روز و 6 ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه حرکت بعد شروع میشه، یعنی وقتی که ما اون رو میبینیم. این 29 روز، دو تا 29 روز میشه 30 روز، یعنی ما هر دو ماه که 29 روز باشه یک ماه یک 30 روز داریم، یعنی تمام محاسباتش در علم نجوم روشن و هیچ شکی درش نیست. مخصوصا امروز با پیشرفت علم، پیشرفت ارتباطات، دیگه اصلا معنا نداره که یک جای عید بگیرن و جایی نگیرن. پیامبر اسلام هم فرموده صم للرؤیه و افطر للرؤیه، هم به شکل مفرد هم به شکل جمع، صوموا للرؤیه و افطروا للرؤیه، یعنی با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن ماه افطار بکنید. این صم و صومو عام است برای همه مسلمان ها، یعنی هر جایی دیدن، هر کسی دید و گفت من دیدم، این برای همه مسلمان ها مأخذ و مدرکه و حجته و دیگه هیچ تردیدی نباید بکنن. و این عیبه در جهان امروز مخصوصا که دنیا به ما میخنده که چطور اینطور میشه. از بعد دیگر، بعد جغرافیایی نگاه بکنید، یعنی ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی و جغرافیای طبیعی. از جغرافیای سیاسی، مثلا اگر ما در جنگ 8 ساله عراق رو گرفته بودیم و عراق زمینه خاک ما شده بود و تهران اعلام میکرد که فلان روز اول ماه عراق هم با ما بود، و حالا که عراق با ما نیست، ماه تا مرز ایران میاد ولی حق نداره اون شب وارد ایران بشه، اونجا میمونه پشت مرز، فردا انشالله وارد ایران میشه چون ما نتونستیم عراق رو بگیریم. اما اگر عراق گرفته بودیم این ماه میمد دیگه، مال خودمون بود، هم مال عراق بود هم مال ما، و میمد داخل ایران میشه. و اگر افغانستان رو هم از دست نداده بودیم این آزاد بود، ماه میدوید تا افغانستان هم میرفت، ولی دیگه مثلا حق نداشت وارد تبت بشه، اونجا میمون تا اونا اجازه بدن، وقتی اونا اجازه بدن اون وارد میشون. خانه مسخره است واقعا، به ما میخندن. روز که در دنیا قابل تغییر نیست، شما هر جایی رادیوی دنیا رو بگید میگه سه‌شنبه، میگه چهارشنبه، میگه پنجشنبه، ولی اختلاف ساعت داره. اون پنجشنبهش ساعت 9 صبح، ما پنجشنبه مثلا 2 بعد از ظهره، اینقدر اختلاف داره، ولی پنجشنبه پنجشنبه است. اون وقت اون عیدش مثلا از 7 صبح شروع میشه، ما از 7 صبح اونا، ما حالا 7 صبحمون شده 12، ولی همون روزه. اینا دقت بکنید، عنایت بکنید. آخه این که دست یک فقیه نیست که توی اتاق دربسته نشسته و با فتوا میخواد جلوی ماه رو بگیره یا جلوی ماه رو آزاد بکنه. ماه داره به حرکت خودش ادامه میده. بعد یه دفعه شما میبینید شب دوم ماه وسط آسمونه. چطور اومد وسط آسمون؟ ما که بهش اجازه نداده بودیم. غلط کرد. چرا اومد؟ نه خیر، ارتفاع ما شرط نیست. یعنی وقت توجیه میکنم. و چی شرطه؟ ماه در هر 24 ساعت 40 دقیقه تا 44 دقیقه از حرکت خورشید عقب میفته. شما میتوانید غروب آفتاب رو که ببینید، بعد ببینید ماه چند دقیقه بعدش غروب میکنه. این تعداد این دقایق مثلا 2 تا 40 88 دقیقه طول کشید تا ماه غروب بکنه، میشه شب سوم، یعنی 2 روز از ماه گذشته میشه شب سوم. محاسبات خیلی طبیعی و آسانه. اصلا ما دنبال ماه نمیریم، اصلا ما رو پشت بام نمیریم، اصلا ما نمیریم غروب آفتاب رو ببینیم، بعد حرکت ماه رو ببینیم، ساعتاش رو یادداشت بکنیم، کاری نداریم. تلویزیون، رادیو، فقیه و مجتهد، اینا غلطه. ما خودمون باید حکم رو استنباط بکنیم، بفهمیم، درک بکنیم، دنبالش باشیم. ما امتیم، ما امت اسلامیم. یک فقیه و یک مجتهد که امت اسلام نیست، اونم یک نفره. اون رأی و علمش رو از کجا میاره؟ اون با چه دلیلی میگه؟ اگر بحرین هم مال ما بود که 50 سال پیش مال ما بود، ما اون بر خلیج فارسه چه کار میکرد؟ با تهران میگرفت دیگه، بله؟ اون وقت این میرود در یک مسائل سیاسی، ریشه در اونجا پیدا میکنه که فقها ما با این روایت مجعولی که دارن که خود ما خالف العامه یا به ما خالف العامه هر دو شکلش درسته و وارد شده. یعنی شما هر چیزی که مخالف سنی هاست همون رو عمل بکنید. از تو عید فطرش هم میارن، اگه اونا امروز گرفتن تو فردا بگیر. اون وقت باعث میشه که مفتی شیعه در لبنان، من 5 سال اونجا بودم، شب اول ماه، ماه مبارک رمضان و همینطور شب آخر، اطلاعیه میداد که اطلاعیش رو روزنامه ها، اون ستون بالا، اون لوگوی بالای روزنامه اونجا چاپ میکردن که ایها الشیعه لا تلتمس الهلال هذه اللیله، شیعیان امروز به آسمون نگاه نکنن، چون اونجا ماه پیدا بود، به آسمون نگاه نکنه که ماه هم میبینه، اگه دید که اون وقت باید روزه بگیده، زشته. اون وقت اینجا ما فکر میکنیم که در یه حصاری هستیم و سنی ها نمیفهمن ما چه کار میکنیم و دنیا نمیفهمه. یه بازتاب هایی در جاهای دیگری که شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکنن داره که اونجاها زشته و اونها کینه ما را به دل میگیرن و ما نمیتوانیم حقانیت علی رو ثابت بکنیم با این وضعی که داریم و برای خودمون درست بکنیم. و اون حقانیت خیلی بالاتر و بزرگتر از این است که ما با این اختلافات جزئی و امروز نگیریم و اینجا مهر بذاریم. و اینا یکی تعریف میکرد، رفته بود عمره، میگفت که من یه سوزن برده بودم. اون وقت این جاهایی که تو مسجد النبی و اینها بین ستونها فرش نیست، سنگه، من میرفتم اونجا نزدیک این سنگ میستدم که سجده که میکنم سرم بره روی سنگ. وقت سنی ها پاشون رو سنگ بود، سوزنه میزدم کف پاش تو نماز، پاشو میکشید بالا، سرم میذاشتم رو مر. این وضع ماست، شیعه‌گری ما این هاست. و با این وضع میخواهیم حقانیت علی را ثابت بکنیم که علی حق داشت. چطور؟ با این جیغداد ها، با این افتضاحات نمیتونیم، نه تنها نمیتونیم، بلکه علی را هم العیاذ بالله لجنمال میکنه. این چیزهایی است که ما تو این جلسات اگر یاد نگیریم و عمل نکنیم فایده نداره، کاری نکردیم. خب من دلم میخواست اون هفته که تذکر دادم که ممکن است فردا اول ماه اهل سنت باشه، یکی از شما سوال میکردید که خب اصلا حکم چیه، چه کار باید کرد، ما چه کار بکنیم. هیچ کدوم سوال نکردید. مسئله بعد، مسئله احکامی است که در دادگاه های ما صادر میشه و شما میبینید که در واقع یک جریانی نمیگذارد که احکام صحیح اسلام به گوش مردم برسه و به قول امروزی ها بایکوت میکنند و در واقع در حصار میبرند، منزوی میکنند. شما ببینید این کتاب فقه استدلالی سال 77 چاپ شده، یعنی حدود 5 ساله، و یکی از مباحث مهمی که در این کتاب هست مسئله ارتداده. اگر از اون سال تا الان ما روی این مبحث کار کرده بودیم و با استدلال‌هایی که در این کتاب هست به همه علما نوشته بودیم، کتاب رو فرستاد، کار باید کرد، کتاب رو فرستاده بودیم و پرسیده بودیم که آقایان شما با این بحثی که اینجا آمده که میگوید مرتد را نمیتوان کشت و نباید کشت، موافقید یا نه؟ و اصلا اثبات مرتد چیه؟ اصلا مرتد ملی داریم، مرتد فطری داریم، اینا درسته، اینا غلطه؟ اینا باید مطالعه بکنید. به هر حال یه چیزی که نوشته شد که مؤلفم نباید دنبالش را بیفته و بگه بگید بخون، بگید بخون، بگید بخون، باید اهل تحقیق بشید. ببین مسئله چی؟ اگر اهل تحقیق بودید، از لحظه ای که احساس میکردید که تصمیم دارن برای یه شخصی از جمله آقای آجری حکمه ارتداد صادر بکنن، شما این مباحث رو مطرح میکردید، به روزنامه ها میکشوندید که بله یه کتاب اینطوری هست، فلانی فلان شخص ورداشته مطلب نوشته، ثابت کرده که حتی مرتد نمیتون کشتش، قتل نفسه، قرآن اصلا قتل نفس را به طور عموم مطرح کرده، هیچ نمیاره تو قتل نفس مؤمن و غیر مؤمن. از این جهت دیه زن و مرد و کافر و غیر کافر و یهود و غیر یهود همه مساوی است. نه شما باید بخواید، نه از کجا میاد اینا؟ اگر که در قرآن هست بیارید. همین آیه‌ای که این دادنامه آقای آقاجری بهش استناد کرده که من یرتد منکم عن دینه فیموت فهو کافر، اگر کسی از دینش برگرده و در این حالت بمیره کافره. خب نگفته چی کارش بکنه؟ اصلا آیه نمیگه چی کارش بکنه، میگه کافره. تمام اینها دروغ، اینها رو یهود ساختن، چون در تورات خودشون این مزخرفات رو جمع کرده بودن، نخواستند که عرصه قرآن مبرا و پاک از این چرندیات باشه، ورداشتن آوردن در اسلام هم جا دادن. شما وقتی که بدانید که دو نفر از محدثین بزرگ زمان پیامبر یهودی بودن و از علمای یهود هم بودن که حتی عمر به وجودشون افتخار میکرد، یکی ابی هریره و یکی هم کعب الاحبار، و شما الان رادیوهای عربی رو بگیرید، نم جای تأسف، ببینید ما چطور میتوانیم اینها رو به اهل سنت حالی بکنیم مگر اینکه خودمون پاک بشیم، خودمون عامل به احکام بشیم. که ابی هریره تمام روایاتش مجعول نیست، ولی 80% روایاتش مجعول از خودش در میاد. درست من گفت سمعت رسول الله، من از رسول خدا شنیدم. آخه تو کجا بودی که تو یهودی اینقدر از رسول خدا شنیدی که امیرالمومنین نشنید؟ بله؟ و شما ببینید در تمام کتب روایت اهل سنت، از صحیح بخاری، اینا همه ایرانی بودن، مال بخارا، صحیح مسلم، مسلم مال مازندران بوده، صحیح نسائی مال مازندران بوده، عرض کنم که تمام اینها، ابن ماجه که مال اندلس بوده اسپانیا، عرض کنم که مسند احمد حنبل، اینها این نه کتابی که مرجع روایت اهل سنت هست، مجموعاً شاید 100 روایت از امیرالمومنین نقل کردن و هزارها از ابی هریره. این یهودی که راوی میشه برای اسلام چیزی باقی میگذاره؟ میذاره دیگه. پس خیلی روشن قضیه که اینا از کجا اومده. پیامبری اسلام که دیدن یهود میرفت، پیامبری که خودش گفت پزشک یهودی برای من بیارید، پزشک یهودی که میمد دست میذاشت به بدن پیامبر، پیامبر رفت خودش آب کشید. خانه خدا که بتخانه بود، تمام بت‌های نجس و پلید در آنجا بودند و مشرکین در آنجا بودند. بله؟ که آب کشیده شد؟ که پیامبر گفت حالا آب بیاری تا آب بکشیم؟ اینا نیست که. اون پلیدی که ولا یقرب المسجد الحرام من بعد عامهم هازا، که از امسال دیگه مشرکین حق ندارند نزدیک مسجد الحرام بشون چون نجسن، یعنی پلیدی، پلیدی باطنی دارن. دروغ بدتره. بله، دروغ جامعه رو بیشتر متلاشی میکنه، یعنی که یک کمی نجاست کنار پیاده رو باشه، کدومش آسیبش بیشتره؟ ما اگر تمام پیاده روهامون کثیف باشه، تمام بدنهامون نجس باشه، اینقدر دنیا به ما حمله میکنه که به خاطر حکم آقا جری؟ بله؟ کدومش آسیبش بیشتره؟ کدومش پلیدیست؟ کدومش رجسه؟ کدومش نجاسته؟ انما المشرکون نجس، کسی که مشرک است پلیدی درونی داره، چون اون تصمیم داره که این امت رو نابود بکنه. خب چه کسانی دارن امت رو نابود میکنن؟ خب بیان از خودشون بپرسن چه کار دارن میکنن، چه داره اتفاق میفته. خب این کار رو ملت باید بکنن. ملت اگر صحابی پیامبر هم باشه، اگر در رکاب پیامبر سالها شمشیر هم زده باشه، ولی اونجایی که باید حق را از باطل تشخیص بده تشخیص نده و بره تو شورای سقیفه اونجا رأی بده و علی رو خانه نشین بکنه، چه اتفاق میفته؟ چه فایده داشت اینها همه صحابی بودن؟ چه فایده داشت اینها همه شمشیر زدن؟ نتیجهش چی شد؟ اونجایی که باید از حق دفاع بکنه نکرد. حالا ما شیعه فریاد بزنیم شیعه کجا از حق دفاع میکنه؟ کجا حق رو میشناسیم؟ یعنی الان اگر امیرالمؤمنین حضور داشته باشه ما حاضریم اون حق هایی رو که اون میگه عمل بکنیم؟ بله؟ امروز میگوید که شما، میگه من امیرالمؤمنین اصحابم هم شما 20 تا، بله؟ برید و یکی از این ذریهای طلا رو بردارید بیارید میخواییم بدیم به فقرا، شما حکم کفرش رو صادر نمی کنید؟ بله؟ صادر نمی کنید بیارید چه شیعه هستی؟ و آیا علی میکنه یا نمیکنه؟ علی که میگوید اگر قباله زنان شده باشد پس خواهم گرفت، اون وقت تازه ما اومدیم قبض چاپ میکنیم که میلیارد ها تومن، اون کسی که چاپ کرده بود میگو قبض چاپ شده که یک امامزادهی در زاهدان پیدا شده. یعنی چی؟ یعنی ساختنه یک عنصر مقاوم در برابر اهل سنت، یعنی ایجاد تفرقه. ارتداد در اسلام هست، یعنی بازگشت از دین، به دلیل اینکه قرآن در دو آیه گفته، هر دو آیه مثل همه آخرش فرق میکنه که الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم. ببینید چند بار مرتد میشه، کسانی که ایمان آوردن سپس کافر شدن، سپس ایمان آوردن و دوباره کافر شدن و بعد از آن بر کفر خود افزودند. این دیگه رفت در جبهه کفر و گفت نه خیر، کفر حقه، قرار نیست که خدا آنها را بیامرزد. به پیغمبر نمیگه کاریشون بکن، به مسلمان نگفته اونها رو بکشید، نگفته زندانشون کنید، نگفته محاکمشون بکنید، نگفته بزنید تو سرشون، نگفته از شهر بیرونشون بکنید، نگفته نجسن، نگفته غذاشون رو نخورید. احاله داده به خدا، گفته خب قرار نیست. این شدیدترین نوع ارتدادیست که قرآن ذکر میکنه، یعنی هی میاد میره میاد میره، مثل که مسلمان رو دست انداخته. خب شما تو همین جلسه کوچکتون ببینید، اگه یه نفرید مثلا 10 روز 10 جلسه 5 جلسه نیاد، یه بار که میاد خوشحال نمیشین؟ یه علی هم اومد خب خوبه، بله؟ بعد دوباره نمیاد ناراحت میشه، یه نایمد چی شد که نایمد، دوباره میده دوباره میاد، بعد دوباره خوشحال میشه، بعد میده بعد میفهمید رفته جز مخالفین داره علیه شما کار میکنه. چی به تو دلتون چی میگی؟ سه چهار تا بعد بیرابش میگید بی معرفت بی انصاف، چه بدی دیدی چی کارت کردی؟ اینا هم میگید. اما اونجا خداوند اجازه نداده که حتی این حرف هم زده بشه.
مثلا مرد زندگی چاشون هم تایی میکنم برای اینو، مثلا شما گفتین چه هزم مثلا محفظ از نه همیچه مثلا بگون که فلانی بیمار بود یا فلان سرسته چه آخر میکنم مرد فلانی یا فلانی بود مثلا از جمعه حذف شد یا از بیم بیارم چاستم هم میگن یا این شوار
والا اینا اگه از خود ما باشه، یعنی خودمون واضع و تعیین کنندش باشیم، طوری نیست. ولی اگر بخوایم از سنت پیامبر، از قرآن، از امیرالمومنین علیه السلام بگیریم، اینطوری نیست. قرآن که میگوید که یا ایها الذین آمنوا لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبون الله عدوا بغیر علم. ای کسانی که ایمان آوردید، کسانی که ایمان ندارند و غیر خدا را میخوانند بهشون فحش ندید. یعنی دقیقا کلمه فحش رو به کار میبره، فحش بهشون ندید، که اونها هم به جای اینکه به شما فحش بدن به خدا فحش میدن، اما از روی جهل، از روی نادانی به خدا بد و بیرا میگن. به خدا بد و بیرا گفتن یعنی چه؟ اون قرآن چیه شما میخونی؟ بله؟ این دین چیه شما داری؟ اینا بعد میراق گفتن به قرآن به خداست دیگه. بله اینه. الان نمیگن. الان تو جامعه ما اینطوری نشده. چرا میگن؟ برای اینکه ما بهشون فحش دادیم. ما بعد میراق گفتیم. ما حرف زشت دادیم. بله؟ اگر که بوش میگوید که ایران محور شرارت است و دست از این جمله بر نمی دارد که اگر مسیحیت بخواهد تمدن خود را حفظ کند حتما باید با اسلام درگیر بشه. بله؟ اون کتاب هانتینگتون رو که حتما خوندین، یه جنگ تمدن ها، یعنی اون اصلا نقشه رو کشیده که متمدن عالم مسیحیته و متوحش مسلمانه و خود مسلمان ها معترفند که دینشون با شمشیر پیش رفته و باید بکشن و مخالف رو سرکوب کنن. حرف خود مسلمان هاست. خب حالا این حرف قرآن. حالا ما این کار کردیم، بهشون گفتیم مرگ بر شما. بله؟ آیا تو تمام آمریکا، تو تمام آمریکا که میگوین مذهبی ترین کشور دنیا آمریکاست؟ آمریکا خیلی مذهبیه. 4 تا آدم نیست داخل اینا که ما به طور کلی به همشون مرگ میگیم؟ ما که استثنا نمی کنیم. ملتش که از دولتش جدا نمی کنیم. خب پس این ضد آیه قرآن است عمل ما. و اما امیرالمومنین در جنگ صفین، خب آخه اینطوری نبود که مثل جبهه باشه و فلان اینها. اینا که میخواستن با هم بجنگن، حتی می نشستن با هم غذا میخوردن، بعد با میشدن میجنگیدن، با هم حرف میزدن. امیرالمومنین دارن به هم فحش میدن، دعواشون شده، طرفدارای امیرالمومنین به اونا فحش میدن. جمعشون کرد، گفت انی لا احب ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم که شما فحاش باشید. اگه دنبال من اومدی بجنگ. فحش چیه؟ شیعه اینا رو از کجا آورده؟ چرا ما ملت نشستیم و همینطور مشت گره کردیم و گفتیم مرگ بر فلان، مرگ بر فلان؟ اگر که کافر نجسه بده و ما گفتیم صدام یزید کافر، چطور به وزیر خارجمون اجازه میدیم بره و با صدام دست بده و بعد نستش آب نکشه؟ یزید هست، کافر هم هست، نجسه هست. بنابراین این مباحثی که امروز مبتلا به جامعه هست و اینها نوشته شده و تبیین شده، اینها رو موظفید که بیارید در مجامع عمومی و روش بحث بکنید و از علما بخواید که اینها رو شما با چه مآخذ قرآنی میگید. اونا ممکنه به شما بگن که جاهل را بر عالم چی نیست؟ چی نیست؟ بله؟ بحثی نیست، پاشو برو. ولی شما بگید که من اینقدر جاهل نیستم که دین خودم را نخواهم بفهمم، میخواهم از این جهل بیام بیرون، شما با قرآن برای من این احکامتون رو ثابت بکنید. پس حالا بعد از این دو مسئله که لازم بود من تذکر بدم چون مسئله روز هستش، وارد قرآن بشیم. دوستان عنایت داشته باشن که من مطالبی رو که اینجا میگویم مطالبی نیست که از پیش خودم درآورده باشم، و باز هم تذکر دادم چون باز ممکنه افرادی تازه آمده باشن، این مطالب ممکنه خلاف عرف معمول و شنیده های ما باشه، ولی خلاف آنچه که در کتاب ها محققین و حکما گفتند نیست. مثلا شما در تفسیر المیزان، البته من همش رو نخوندم مدعی نیستم، ولی آیات مشکل اینها رو که نگاه کردم شاید بتوانم بگویم نصف از المیزان رو به طور پراکنده مطالعه کردم. آیه طباطبایی، مرحوم طباطبایی حکیمه، یعنی علامه طباطبایی و حکیم مسلمانی که در تفسیر به آراء حکمای اسلامی استناد نکنه یه مقدار بی‌انصافی کرده. و ما از ملا صدرا تفسیر داریم. کجا اسمش شنیدید؟ ملا صدرا که به اعتراف همه عالی ترین بالاترین حکیم مسلمان است که توانسته بین حکمت مشاء و حکمت اشراق را آشتی بده و تلفیق بکنه بین اون دوتا رو، این جای اسمش نیست، یه تفسیرها اسمش نیست، در حالی که دارای تفسیر. بنابراین یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که این تفسیرهایی که در واقع مطرود شده، کنار گذاشته شده، اونها رو مطالعه بکنیم، ببینیم اونها راجع به آیات قرآن که حکیم بوده اند اونها چه گفتن. و قرآن میگوید که و من تؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت داده شود به او خیر کثیر داده شده است. پس خیر کثیر در حکمت، نه در منقولات. یعنی که باید یک کسی بنشینه مطالعه بکنه، بررسی بکنه و حکیمانه با آیات قرآن برخورد بکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا این پیامبر رو مبعوث کرده، از میان بی سوادها هم مبعوث کرده، ولی هدف از بعثت این بوده است که آنها را کتاب و حکمت بیاموزد، و اگرچه از قبل هم آنها در گمراهی بوده باشند، این کتاب و حکمت آنها رو به پاکی می آورد، یزکی هم آنها رو پاک می کنند. یعنی از رجس و پلیدی ضلالت و گمراهی کتاب و حکمت است که انسان را پاک می کند. نه اینکه ما بگوییم این رو دوست داریم و اون رو دوست داریم و اینجا روزه خوندیم و اونجا سیاه پوشیدیم و اینجا تفت زدیم و اینها کارساز نیست، اینا نیست اصلا. بنابراین اگر من ملاحظه می کنم که خب چون طبقات مختلف و سنین مختلف در جلسه هستن، یک آیه رو ممکنه نتونم همش رو باز بکنم، یعنی خب حکمت هم مدارج و مراتبی داره، ولی اونهایی که خودشون ذهن وقاد و تیزی دارن میتوانن بگیرن قضیه رو و خودشون در واقع بال و پر بهش بدن. بله، یک شعری هست مال احمد رامی که حالا عربیش چی نیست نمیخونم براتون، که بله یه جایی میگه که حتی بلغت سماء لا یطار لها على جناح ولا یسعى على قدمی. ای پیامبر، تو به آسمانی رسیدی که نه دیگر کسی میتواند با بال به آنجا پرواز کند و نه با پا در آن قدم بگذارد. این مقام پیامبر، یعنی سدرت المنتهاست، یعنی قاب قوسین او ادناست. ببینید ما قبول داریم یا نداریم، اینا در قرآن هست یا نه، این مراتب کمالی رو برای انسان حکما قائل شدند، ولی فقها از این مقوله پرتند. یعنی فقها در این مانده اند که دست چطوری آب کشیده بشود، مس چطوری کشیده بشود، در نماز چطوری بایستی، لباس نماز چطور باشه، ولی حکما رفتن در این که نماز چیست، در چرایی نماز رفته، در این که چه چیزی و چه عاملی پیامبر رو به این آسمان رساند که دیگر کسی نمیتواند نه با بال به آنجا پرواز بکنه نه با پا در آنجا قدم بگذاره. اینجا کجاست؟ سخن بر سر اینه که انسان باید به این مقام برسه. و اینجور از راه حکمت امکان پذیر نیست. پس یک مقداری دقت بیشتر بکنید، من آیات رو تا اونجایی که امکان داشته باشه باز میکنم و بقیهش هم انشاءالله یه وقتی به مدارجی بالاتری رفتیم من و شما با هم، چون خودم هم هنوز در مدارج نازل هستم، اون وقت روش بیشتر صحبت میکنم. در هر حال یکی از گروه هایی که رو در رو بودند با پیامبر، یعنی پیامبر رو میدیدن، پیامبر خودشون رو، یعنی موسی، و در واقع او را به عنوان پیامبری پذیرفته بودند، بنی اسرائیل بودند، و بنی اسرائیل همراه موسی حرکت کردند. خوب دقت کن، من قبل از اینکه ادامه بدم صحبتم رو یه مطلبی رو اینجا بگم که همه ما معتقدیم که خدا جسم نیست. یعنی این چیزهایی که در جسم ما تعبیه شده، مثل چشم، مغز، هوش، گوش، زبان، نمیدونم دست، پا، اینها در خدا نیست. ولی برای اینکه ما مطلب رو بفهمیم، از همون چیزهایی که ما میشناسیم خداوند کلمات رو برداشته برای خودش هم به کار برده. یعنی میگه خدا سمیعه، گوشش کجاست؟ خدا میشنوه، گوش که نداره. پس اون شنیدن از نوع دیگریست، ولی همین کلمه را که ما با ابزار گوش به کار میبریم برای شنیدن و میگیم سمیع و سمعت و شنیدم، وقت خدا میگیم انک انت السمیع العلیم. عالم یعنی کسی که میدونه. با چه چیزی میدونه؟ با عقلش، با هوشش. عقل خدا کجاست؟ مثلا یه جایی عقل داره، ما که جا برای خدا قائل نیستیم. ببینید، میخوام که وارد اصلا عرصه حکمت بشید که مقدمات حکمت چیست. میگه و جا عرب بکر و الملک و صفن صفا، پروردگار تو آمد. خب آمدن با پاست، بله؟ با پا میاد، خدا که پا نداره. از این آمدن یه آمدن دیگریست، از نوع دیگریست. پس همیشه همه کلماتی که در آیات قرآن هست نباید معنای واقعی خودش رو داشته باشه، یعنی معنای مادی خودش رو داشته باشه. و اصلا کلمه اگر از معنای مادی خارج شد و بار معنوی گرفت، اون وقت اساس کاره، اون وقت اساسه. یعنی شما تا به این گل میگید گل، یه اسم مادی است، اما اگر به پیامبر گفتید گل، اگر به علی گفتید گل، اون وقت کلمه گل بار معنوی و معنایی واقعی خودش رو پیدا کرده. اونجا گل کار میکنه. همه کلمات همینطوره. خب حالا میایید مثلا میرید توی عروج، چه همه برای این شهدا شما گفتید عروج آسمانی. آیا هیچ کس تصور کرد که این با جسمش رفت به آسمون؟ همه که دیدید که جسم ها رو خاک کردید، پس چرا میگید عروج آسمانی؟ چون که دفن میکردید. پس این عروج چیه؟ این عروج آمده در لغت عامه مردم و با اون مفهوم واقعی خودش داره به کار میره. یعنی عرجه اصلا یعنی از پلکان رفت بالا. خب این معنا رو آوردید اصلا میبرید در عروج. پس با این توجه که همین ابزارهایی که ما داریم به شکل مادی برای خدا به کار میبریم، ولی اونجا مفهوم دیگری داره. خدا اگر سمیع است با این گوش نیست، اگر جا آمد با این پا نیست. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست. این دست نیست که خدا دوتا دست داشته باشه اینطوری مسلط باشه. ید اونجا یک معنای دیگری پیدا میکنه، به معنای قدرت الهی، سلطه الهی است. ما هم میگیم میگه این کار بر ما انجام بده، شما که دستم نمیرسه. مثلا اگه این کار توی تخچی باشه، شما درواز دولت باشید بگید دستم نمیرسه، طرف باید بگه دستشو دراز کنه از درواز دولت تا تخچی، اون نمیرسه. راست میگه، بلا فاصله میفهمید یعنی زورشو ندارم، یعنی قدرتشو ندارم. حالا با این بیان محدود، خیلی بحث گسترده تر از این هاست، ولی شما خودتون بگیرید دیگه. آیات رو با این به اصطلاح بحث و بیان ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. خب این گروه یعنی بنی اسرائیل، برگردیم سر مطلب، همراه پیامبر آمدند، فرعون رو رها کرده، آمدند در صحرای سینا، یعنی جایی که هیچ آثاری از سلطه فرعون نیست، از ظلم فرعون نیست، از آدمهای فرعون اونجا نیستند. یعنی ما از عرصه و میدان و کشور شاهنشاهی و فرعونی آمدیم به یک بلد و کشور پیامبری، درست؟ حرکت کردیم، آمدیم. اونا رفتن، ما باید از اینا درس بگیریم. همینطور که خوندم براتون از تنتاوی، میگه بنی اسرائیل رفت، مسلمان ها با این آیات چه میکنن؟ حالا اینجا موسی میگوید که من باید بنشینم با خدای خودم خلوت بکنم و ببینم که از این به بعد برنامه چیست. خب با این که پیامبره، خوب دقت کنید، با این که پیامبره نمیگوید چون من میگویم، میگوید من باید ببینم خدای من چه میگوید. و خداوند به من آتشی را نشان داده است که در چند قدمی است، اینجا نیست، در کوه توره، باید برم بیارم. لعلکم تستلون، باشد که شما هم از آن گرم شوید. پس هدف از حرکت دادن یک جمعی چیه؟ پیامبر چند هدف رو تعقیب میکنه. اول نجات یک قوم و امتی از زیر سلطه ظلم و ستم، دوم این که به نار و نور الهی ذهن و عقلانیت اونها را گرما و نورانیت ببخشد. و نه از پیش خودش که من پیامبرم، من عالمم، من مجتهدم، من مرجعم، اینها رو نمیگه. میگه باید ببینم خدا چه میگوید. پس ای امت اسلام، هر کسی که به نام دین با شما سخن میگوید باید بگوید که خدا اینطور گفته است. حق ندارد بگوید من میگویم و فتوای من این است و نظر من این است و گمان من این است. باید صریحا بگوید که خدا چنین گفته است. مگر ما شیعه نیستیم؟ مگر این فریاد علی نیست؟ چرا پارچه می نویسیم؟ چرا تبریک می گوییم، استقبال می کنیم؟ چرا آمدن استاندار رو تبریک می گوییم؟ چه کسی گفته است که روزنامه و ورقی را که باید علم مردم، آگاهی مردم رو رشد بده، با تبریک می گوییم که آقای استاندار، تبریک می گوییم، شما بهترین گزیده هستید. یعنی استاندار قبلی خیلی هم بد بود، خیلی هم نادان بود، خیلی هم جاهل بود، شما خوبی. هم اون رو تحقیر کردیم، هم این رو بی خود تعظیم کردیم. مگر علی فریاد نمی زند که پیاده راه رفتن دنبال سواره خاک بر سریست برای پیاده، و استکبار و تکبر و استبداد و خودخواهی و فخر فروشیست برای راکب. نکنی، برید برشون گردون. علی که مسلمان نبود، ما مسلمانیم. علی که شیعه نبود، ما شیعه ایم. علی اصلا سیاست مدار نبود. سیاست مصلحت ایجاب میکنه، این از اسلام نیست. اون وقت در اون صورت موسی میتوانست که این روشنایی و گرما رو به این امت ببخشد، که این امت اون مظهر باطنی ایجاد فرعون را هم بریز دور، یعنی گوساله پرستی را، یعنی بت پرستی را بریز دور. ما نکردیم، ما انقلاب کردیم، از فرعون جدا شدیم، فرعون رو خاک بر سرش کردیم، فرعون رو بیرون کردیم به جای اینکه خودمون، یعنی خیلی کاری بزرگتر از موسی و بنی اسرائیل کردیم، فرعون رو بیرون کردیم. ولی چرا نتوانستیم از روشنایی و گرمای هدایت الهی بهرمند بشویم؟ چون همون گوسال پرستان زمان شاه بودیم، عوض نشدیم. طرف قرآن اینه که بنی اسرائیل چرا آدم نشدن؟ به هم که از فرعون جدا شدن، فرعون ظاهری رو رها کردن، فرعون درون حضور داشت. اونه که موسی داره باشون کلنجار میره که میگه این کارو بکنید، اون کارو بکنید، بیاید اینو بگید، برید اون کارو بکنید، که تصفیه بشن. یکی از آیات هم و به یاد بیاور ای پیامبران زمانی را که گفتیم به بنی اسرائیل وارد این قریه بشوید. چه قریه ای؟ قریه سلامت، قریه عافیت، قریه من و سلوا، قریه ای که شما را زیر سایه ابرش قرار دادیم که آفتاب نخورید، قریه ای که ورفعنا فوقکم و طور، کوه طور را بر فراز سر شما افراشتیم. وارد این قریه بشید. بنی اسرائیل چی میم؟ نخه بگه بیکاریم. انقلاب کردیم برای چی؟ برای اینکه بسازیم، نه اینکه تخریب کنیم. ساختن که فوری و آنی نیست، نظام عالم تدریجی است. شما اگر بخواهید که یک نفر یک بچه را بکشید، کافیست 6 ماهش هم که شده از شکم مادرش بکشیدش بیرون، انقلابی عمل بکنید، بگید بس دیگه، خواهم انقلاب بکنیم، ببیرون، میمیره. اما نظام عالم میگه صبر کن 2 ماه دیگه، ببین چه موجود زیبا و کامل و اتم و اکملی میاد بیرون، صبر کن. ناخیر الان آقای موسی من و سلوا و باران و نم بادنجان و هم الان هم حالا میخوام انقلابی نیست، تو پیغمبر نیستی. بابا جان بکارید تا سبز بشه، زمین رو شخم بزنید، برید آب بیارید، صحرا رو سیراب کنید، درست بشه، سبز میشه. ناخیر تو پیغمبر نیستی، تو های پیغمبری بگو از آسمون بریزه. ما آقا انقلاب کردیم که چی؟ که الان پسرم سر کار باشه، زنم سر کار باشه، ماشینم برا باشه، خونم الان میخوام فلان. اون وقت اینها همه روستایی رو از روستاها کندیم و به شهرها آوردیم و این مشکلاتیست که الان میبینید. تمام آسیبهای اجتماعی در شهرهای بزرگ ناشی از ناهمگونی ارتباطات اجتماعی است. یعنی یک گروهی از روستاها آمدن بدون اینکه فرهنگ شهری و شهرنشینی رو درک بکنن، خودشون رو ضمیمه شهرنشینی کردن و بعد هم میخوان که به هر چیزی که نیازشون هست برسن. از این جهت جامعه رو تخریب میکنن، دروغ میگه، دزدی میکنه، مرتکب زنا و فحشا میشه، تجاوز میکنه، رشوه میگیره، رشوه میده، ربا میخوره، ربا میده. همه اینها هیچ کس هم دیگه نمیتونه جلوشون رو بگیره. خیلی از بنی اسرائیل بی‌تعارف دست کم نداریم، افتخار میکنیم که ما شیعان امیرالمؤمنین. یعنی من فکر کنم اگر امیرالمؤمنین با این وضعی که میبینم حاضر بشود در میان شیعیان بگوید ای بدتر از بنی اسرائیل، به دلیل متن نهج البلاغه. آیا شما فکر میکنید مردم کوفه که همراه علی بودند، حکومت علی رو تشکیل داده بودند، علی رو حمایت میکردند، از ما خیلی بدتر بودند؟ نه، من فکر میکنم خیلی هم بهتر بودند. علی فریاد میزنه یا اشباح الرجال ولیسو بالرجال، کسانی که شبیه مردید و مرد نیستید. به ما نمیگه؟ این مقدار خود رو تحلیل بکنیم. ای شیعه 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 کی؟ پروی کی؟ خب میگه وارد این قریه بشید، به ما هم گفته شد. فکلوا منها، پس از آن بخورید. این پول نفت، این ثروت ملی است، میاد توی این مملکت، بیاید همه با هم کنار هم به آرامی، به سلامت، به صلح بخوریم. در راه عمران، در راه اصلاح، در راه آبادانی، در راه برطرف کردن فقر، در راه ایجاد عدالت بخوریم. کردیم؟ چه شد؟ حیث شئتم، به هر طوری که میخواهید. رقدن، به فراوانی. ندخل الباب سجدن، و از در وارد بشید در حالی که سجده گذارید. سجده علامت تسلیم محضه، نه اینکه در حالی که سرتون رو دله کردید به خاک میمالید، یعنی در حالی که تسلیم محض فرمان الهی هستید. اینطوری وارد بشید از این در، از در دیانت، از در تبعیت از پیامبر، از دری که این شهر به روی شما گشوده است و در خوردن به شکل فراوانی است، یعنی استفاده از نعمتهای الهی به شکل فراوان. یعنی شما کی میتوانید کلو بخورید از اون، حیث شئتم، هر طور که بخواهید، رغدن، به فراوانی؟ کی میتوانید؟ وقتی که به دستورات خدا عمل بکنید، وقتی که گوساله پرستی را بگذارید کنار، وقتی که بت پرستی را بگذارید کنار، وقتی که شرک را بگذارید کنار، وقتی که موسی چند روز می رود که برای شما ناریت و نوریت الهی، گرما و روشنایی خداوندی را بیاورد، دوباره گوساله نسازید. این فتح الباب، سجدن، تسلیم باشید. ما بودیم؟ بیاید تحلیل بکنیم خودمون رو دیگه. یعنی اگر این استفاده ها رو از آیات قرآن نکنیم، العیاذ بالله، قرآن مهمله. قرآن به چه درد میخوره؟ این داستان بنی اسرائیل رو گفته بودن که بودن، به ما چی؟ آیا ما مثل اونها هستیم یا نه؟ این هدف قرآنه که کسانی که الان این داستانها براشون گفته میشه و نحن نقص علیک احسن القصص، ای پیامبر بهترین داستان سرایی را، قصه نه، قصص، قصص نیست، قصص جمع قصص یعنی داستان، قصص مصدر یعنی داستان سرایی، بهترین داستان سرایی است که ما برای تو نقل میکنیم. یعنی باید پند بگیری، عبرت بگیری، مسلمان ها عبرت بگیرن. خب پس به این ترتیب باید داخل باب شد، باب این قریه، قریه دینداری، قریه حکمت، قریه گوسال نپرستیدن، قریه مشرک نبودن، قریه کافر نبودن، قریه سجود و تسلیم محض، واردش بشید. وقتی وارد شدید، نشانه سجود شما چیست؟ این است که در پیشگاه خداوند بگویید حتتون، خداوندا همه اون چیزهایی که تو منع کرده بودی گذاشتیم زمین. ربا میخوردیم دیگه نمیخوریم. نه، حالا که ببینید، آیا به نظر شما این قرض الحسنا که سود 2% اینا میدن طوریه دیگه؟ 2% که طوری نیست، یه طوری میخواد توجیه بکنه که بالاخره بگیره ربا رو. قولو حتتون، همه مفاسد درونی و پلیدی های درونی و چرک های درونی خودمان را حتتون گذاشتیم. ما هنوز خیلی ضعف اخلاقی داریم، ما هنوز خودمون تصمیم میگیریم نه خداوند. ببینید مهم نیست کسی خودش تصمیم بگیره، ولی نگه من شیعم، نگه من مسلمانم، نگه من حافظ قرآنم، نگه من روزی چقدر قرآن میخونم، نگه من ختم انعام برمیدارم، نگه من دعا میخونم، نه نگه بکنه. ولی اگر گفت ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم، اگر که خدا و رسول به مؤمن و مؤمنه فرمانی دادن، دیگه از خودش بی اختیاره، باید اون فرمان رو اجرا بکنه. این میشه حدتون. داریم؟ ما هنوز هر کداممون یک فرعونیم. من بی تعارف بگم، زنها در برابر مردها، حالا بعض زنها گله میکنن. امروز آخرین آمار در فکر هر روز آمار میده، امروز آمارش راجب ساری یا ارومیه بود، افزایش طلاق 19% در ماه گذشته. چرا؟ صفت فرعونی در انسان. فقط من میگم درست، اون که من میگم درست. چرا قرآن میگوید و امرهم شورا بینهم؟ برای که بشنم با اختلاف نظر هست، اختلاف نظر هست، دقت بکنید. این حدیث رو هم اینجا بگویم که پیامبر اکرم که فرمود که اختلاف امتی رحمه، این اختلافی است که در قرآن آمده راجع به شب و روز. اختلاف شب و روز یعنی آمد و شد، اختلاف بین امت یعنی آمد و شد بین امت موجب رحمت میگردد. با هم افتراق نکنید، نه اینکه بگویم اختلاف داشتن و اختلاف نظر و اینا هم پیغمبر گفته موجب رحمت، اون وقتی امت واحد نمیشه که. امت واحد باید به مشورت به یک نظر برسد. شما میبینید در یک شورای شهر تهران که 6-5 نمیتوانن شهردار تعیین بکنن، به نقطه واحد تا نرسن تصمیم گیری ها قابل اجرا نیست، سلیقه ها قابل اجرا نیست. این یه امر طبیعی است. هی بگید نه خیلی اختلاف، اختلاف خوبه، اختلاف سلیقه هست. خب حالا چیکارش بکنیم؟ با این اختلاف سلیقه چی میخوایم بکنیم؟ چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ به کجا میخوایم برسیم؟ باید به وحدت برسه. کی به وحدت میرسه؟ وقتی که فرعون های درون ای قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا نهاده بشود و قولو حتتون، بگویید همه پلیدی ها را فرو ریختید، نغفر لکم خطاياكم، اون وقت اشتباهات گذشته شما را می آمرزیم. چطور؟ یعنی خود شما به مرحله می رسید که بر اساس اجراء دستورات خداوند اشتباهاتتون رو یکی یکی برطرف میکنید، امتتون امت واحد میشه، پولهایی که صرف افتراق و دو دستگی و اختلاف میشه صرف عمران و آبادانی میشه، میشه نغفر خطایا کن. زبانی نیست که خدا بگه آمرزیدیم، عملیست. یعنی آثار آمرزش خداوند در جامعه باید مشهود بشه که آری ما قومی هستیم که مورد مغفرت خداوند قرار گرفتیم. از کجا؟ از این که تمام نعمتهایی که خداوند در این قریه قرار داده است ما داریم به نحو احسن همونطوری که خدا گفته داریم مصرف میکنیم، داریم ازش استفاده میکنیم. هیچ کس از پیش خودش کاری نمیکنه. آیا الان اینطوره؟ بله. من الان به صراحت به شما بگویم که خودم را یکی از بزرگترین معلمین اخلاق جامعه اسلامی میدانم، نه ایران نه این شهر. چه کسی از من میپرسه؟ چه کسی از من تبعیت میکنه؟ چه کسی راه من را قبول داره؟ چه کسی میاد بگه چه کار بکنیم؟ چه کسی با من مشورت میکنه؟ هیچ کس. هر کسی راه خودش رو میره، هر کسی اون چیزی که به نظر خودش درسته داره انجام میده. من چه میگویم جز حرف خدا؟ من چه میگویم جز قرآن؟ و من رو چه کسی تربیت کرده جز قرآن؟ جز پیامبر؟ من از خودم در آوردم؟ من تابع محض کتابم، من عامل به کتابم. من درخواست میکنم از شما کوچکترین نقطه ضعفی در هر جایی از عمل من میبینید صریحا به من ابلاغ بکنید، در میان جمع بگید، نترسید، هیچ ملاحظه نکنید. باید من درست بشم، برای اینکه ادعای رهبری دارم، ادعا دارم که مردم رو میخوام تربیت بکنم. کسی که میخواهد مردم را تربیت بکنند باید به مردم اجازه بدهد، همونطوری که حضرت صادق فرمود. واقعا امامت این امام ها به این کلمات مشهور و مشهود است و شناخته میشه که ان احب اخوانی علیه من اهدا عیوبی علیه، بهترین دوستان من کسی است که عیب های من را برای من هدیه و ارمغان بیاورد. بیایید تصمیم بگیرید به جای طلا، به جای روب، به جای نمیدونم چی، به جای گلدون، به جای گل، به جای تاج گل، یک کارت های درست بکنیم روش عیب افراد رو بنویسیم، وقتی میریم بچه زایده بهش بدیم. اما حضرت صادق فرموده بهترین دوست اینه که عیب های منو بیاره بفرمایید. میشه شیعه؟ میتون میکنی؟ کی حاضره بپذیره تا شیعه بشه؟ بله؟ چرا ادعای باطل داری؟ اون وقت دوست داشتم و من گفتم به آقای خمینی صریحا گفتم، گفتم شما این حدیث رو اعلام کنید و اجازه بدهید عیوب شما برای شما گفته بشه، بله ما نیستیم. جامعه اسلامی اینه که از رهبر شروع بشه. شما جای امیرالمومنین نشستید، باید اعلام بکنید که برای من عیبهای من رو بیاورید، کسی تعریف من رو نکنه، عیب بیارید، عیب بگید. حال نکردن؟ شما بکنید، اینو به شکل واقعی عمل بکنید تا شیعه باشید. دیدن هر کسی که میرید عیبهاشو براش بنویسید روی کارت، کارت قشنگ، کارتای تبریک هست، تولد فرزند شما رو تبریک میگوییم، عیب های شما 1 2 3 4 ایناست. ما همه خانواده رو به هم بریزید. ان احب اخوانی علیه من اهدا عیوبی علیه، و حدیث متواتره از امام صادق علیه السلام. خب بعد میفرماید خداوند که و سنزید المحسنین، و ما به نیکوکاران اضافه تر میدیم. یعنی علاوه بر این که نغفر خطایاکم، اون گناهان گذشته شما آمرزیده میشود، یعنی آثارش باید در جامعه از بین بره. باز دقت بکنید، تأکید میکنم نشانه غفران و مغفرت الهی این است که آثار گناهان در جامعه از بین برود، و الا این که بگوییم استغفر الله، خدایا ما را بیامرز، اینها به زبان هیچ کار ساز نیست، همه اینها عملی است، همش عملی است. اگر شما ببینید هزارها استغفار گفتید و نمیدونم تسبیح چرخوندید و استغفر الله گفتید و فلان اینا، ولی میایید بیرون میبینید آثار گناه در جامعه مشهوده، یعنی خدا نیامرزیده از شما را، آثار آمرزش پیدا نیست. اون وقت محسنین کیان؟ محسنین اینهان که در هر شرایطی نیکوکار بودن. اونجایی که فرعون بود اینا محسن بودن، اونجایی که موسی رفت و سامری گوساله ساخت اینا محسن بودن، اینجام که میگه هلو حتتون اینا جزء محسنین هن. یعنی محسن از کودکی نهاد و سرشتش تربیت شده است و رشد پیدا کرده و در میان همین مردم فاسد و گوساله پرست و بهانه‌گیر حضور داشته. اون وقت میگه اونا رو اضافه تر بهشون میدیم، سنزید المحسنین. من متاسفم که بیش از یک آیه نشد معنا بکنیم و تفسیر، انشاءالله چون امشب یه بحث های جانبی بود و لازم هم بود من تذکر بدم، دفعات بعد اگر که اجازه بدهند و عمری باقی باشد سعی میکنیم که چون ماه رمضان هم هست بیشتر دو سه آیه بیشتر بیان بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون.
لا 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 لا